کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد اول تألیف حضرت علامه سید محمد حسین طباطبایی پاورقی به قلم متفکر شهید استاد مرتضی مطهری چاپ چهارم تابستان سال 1374 ناشر انتشارات صدرا ضبط آزاد تکثیر شده در استودیوی کتابخانه گویای مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی تهران به تاریخ اسفند ماه 1375 تکثیر کننده محسن حائری فرد با بررسی یوسف مسکینی
فهرست مطالب مقدمه 9
نوار اول لبه آ
تاریخ فلسفه 10 صدر المتعلهین بانی حکمت متعالیه 12 روش مستشرقین 15 مکاتب فلسفی در اروپا 17 اجمالی از محتوای کتاب 19 نحوه نگارش کتاب 20 سابقه تاریخی فلسفه مادی 22 نقد ماتریالیسم دیالکتیک 33 اصول فلسفه و روش رئالیسم 1 مقاله اول فلسفه چیست 35
نوار دوم لبه آ
فلسفه و سفسطه 37 ادراکات و مفاهیم ذهنی در نظر فیلسوف 38 جهات نیازمندی به فلسفه 39 فرق فلسفه و علوم دیگر 39 فلسفه حسی آگوست کانت 41 ماتریالیسم دیالکتیک یک فلسفه نظری است نه یک فلسفه حسی و تجربی 42 تعریف فلسفه 43 استنتاج 45 انتزاع 46 معنای متافیزیک 50 معنای دیالکتیک 51 مقاله دوم فلسفه و سفسطه رئالیسم و ایدئالیسم 53
نوار دوم لبه ب
تاریخچه پیدایش سفسطه 56 ایدئالیسم 58 رئالیسم 60 دو مسئله تفکیک نشده در فلسفه اسکولاستیک 61 برکلی از فلاسفه امپریست 62 شوپنهاور سردسته بدبینان 64 استدلال دکارت 67 شبهات ایدئالیسم 69 حرامسه 73 فیثاغورس 74 افلاطون 75 افلوتین 76 دوام در قضایا 76 ارزش معلومات 79 علم حضوری و علم حصولی 83 نظریه پیروان ماتریالیسم دیالکتیک درباره ادراک 85 مقاله سوم علم و ادراک 89
نوار چهارم لبه ب
مرتبه حس 92 مرتبه خیال 92 مرتبه تعقل 93 برگردیم به سوی مقصد اصلی 95 امور روحی و نفسانی 96 دو نظریه معروف در باب کیفیت ابصار 100 عقیده صدر المتعلهین در باب حقیقت ابصار 101 ادراک کمیات متصله 103 مراحل مختلف ادراج از نظر علمای روانشناسی 107 الف احساس ابتدایی فراگیری 107 ب حفظ نگاهداری 108 جیم تذکر یادآوری 108 دال تشخیص بازشناسی 108 نظریه روحی 109 نظریه مادی 109 راه‌های تأیید نظریه مادی بودن حافظه 114 الف عروض نسیان 114 ب عروض امراض حافظه‌ای 114 پاسخ به استدلال نظریه مادی بودن حافظه 115 اشکال یا تغییر نظر مادیین 117 زمانی نبودن ادراکات 120 خودآگاهی 122 نظریه حسی 123 نظریه روحانی 125 آنچه در این مقاله به ثبوت رسید 130 مقاله چهارم علم و معلوم ارزش معلومات 131
نوار ششم لبه آ
مقدمه 133 ارزش معلومات 135 حقیقت یعنی چه 135 آیا حقیقت فی الجمله وجود دارد 140 میزان تشخیص حقیقت از خطا چیست 141 آیا ممکن است یک چیز هم حقیقت بوده باشد و هم خطا 142 آیا حقیقت موقت است یا دائمی 143 آیا حقیقت متحول و متکامل است 146 چرا علوم تجربی یقینی نیست 150 چرا فلسفه و ریاضیات یقینی است 153 آیا حقیقت مطلق است یا نسبی 153 پیدایش سوفیسم در یونان 157 مکتب شکاکان 158 عقیده قدما 159 نظریه دکارت 161 نظریه حسیون 164 نظریه کانت 167 نظریه هانری برگسون 172 علم و معلوم ارزش معلومات 177 خطای حواس دستاویز سوفسطائیان برای نفی مطلق ارزش معلومات 178 حقیقت نسبی به تقریر طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک 184 آیا ماتریالیسم دیالکتیک شکاک است یا جزمی 186 خلاصه نظریه مادیین جدید 189 اجتماع صحیح و غلط و حقیقت و خطا 203 بنبست عجیب یا یک نکته مفید و مهم 207 فلاکت ماتریالیسم به دست دیالکتیک 210 نظریاتی که در این مقاله به ثبوت رسید 214 فهرست ها 215
فهرست اسامی صفحه 221 نوار دهم لبه آ
مقدمه صفحه 9 در میان همه مقدسات بشر دانش یگانه چیزی است که همه افراد از هر نژادی و تابع هر طریقه و مسلکی آن را مقدس می شمارند و به رفعت و عظمت و تقدس آن اعتراف دارند و حتی نادانترین نادانها نیز دانش را از آن جهت که دانش است کوچک نمی شمارد و شایسته تحقیر نمی داند. محبوبیت و احترام دانش نه تنها از آن جهت است که بهترین ابزار زندگی است
در مبارزه حیاتی به انسان نیرو می‌دهد و توانایی می‌بخشد و تسلط او را بر طبیعت مستقر می‌سازد. زیرا اگر چنین بود می‌بایست انسان با آن چشم به دانش نگاه کند که هر ابزار و وسیله کار دیگری را می‌بیند. تاریخ علم مقرون به رنج‌ها و محرومیت‌ها و مصائب و متاعبی است که دانشمندان در راه کسب علم تحمل کردند و زندگی مادی را بر خویش تلخ ساختند و اگر علاقمندی انسان به دانش تنها به منظور رفع حوائج مادی زندگی بود، پس این همه از خودگذشتگی ها و صرف نظر کردن از عیش و لذت ها و خوشی های زندگی در راه علم چرا؟ پیوند علم با روح بشر بالاتر از این پیوند های پست و حقیری است که ابتداعاً تصور می رود. دانش به هر اندازه یقینی تر و شکننده تر شک و ریب و جهالت باشد و به هر اندازه که کلی تر و عمومی تر باشد و پرده بزرگتری را بالا بزند، اهمیت و مطلوبیت بیشتری دارد. در میان همه مجهولاتی که انسان آرزوی دست یافتن به آنها را دارد، یک رشته از مسائل است که از این لحاظ در درجه اول اهمیت قرار دارد و آنها همان مسائل مربوط به نظام کلی عالم و جریان عمومی امور جهان و رموز هستی و راز دهر می باشد. انسان خواه از عهده برآید و خواه بر نیاید، نمی تواند از کاوش و فعالیت فکری درباره آغاز و انجام جهان، مبدأ و غایت هستی، حدوث و قدم، وحدت و کثرت، متناهی و نامتناهی، علت و معلول، واجب و ممکن و آنچه از این قبیل است خودداری کند. و همین خواهش فکری است که فلسفه را برای بشر به وجود آورده است. فلسفه سراپای هستی را دولانگاه فکر بشر قرار می دهد و عقل و فکر انسان را بر روی بال و پر خود می نشاند و به سوی عوالمی که منتهای آرزو و غایت اشتیاق انسان سیر در آن عوالم است پرواز می دهد. تاریخ فلسفه با تاریخ فکر بشر توأم است. لذا نمیتوان یک قرن و زمان معین و یا یک منطقه و مکان معین را به عنوان مبدأ و منشأ اصلی پیدایش فلسفه در روی زمین معرفی کرد. بشر به حکم خواهش فطری خیش هر وقت و در هر جا که مجال و فرصتی برای تفکر پیدا کرده است، از اظهار نظر درباره نظام کلی عالم خودداری نکرده است و تا آنجا که تاریخ میتواند نشان بدهد، در بسیاری از نقاط جهان مانند مصر، ایران، هند، چین و یونان فلاسفه و مفکرین بزرگ ظهور کرده اند و مکاتب فلسفی مهمی به وجود آوردند و از دوره‌هایی که فاصله تاریخی زیادی با ما ندارد و دست تطاول ایام نتوانسته است تمام آثار آن دوره‌ها را محو کند، کم و بیش آثار فلسفی باقی مانده است. از آثار دوره های بنسم قدیم، از همه بیشتر و بهتر آثار نهضت عظیم علمی و فلسفی یونان که تقریبا از 2600 سال قبل آغاز می شود باقی مانده است، زیرا از آن وقت تا کنون فترتی که موجب محو و نابودی کلی آن آثار بشود حاصل نشده است. آن نهضت فکری که در کرانه های آسیای صغیر و یونان پدید آمد، در اسکندریه تعقیب شد و هنگامی که حوزه اسکندریه و آتن رو به نابودی و اضمحلال کلی می رفت و جوستینیان امپراتور روم شرقی در سال 529 میلادی دستور تعطیل دانشگاه ها و بستن درهای مدارس آتن و اسکندریه را داد و دانشمندان از بیم متواری شدند و حوزه های تدریس و تعلیم به هم خورد، در یک قطعه دیگر جهان نهضت دیگری با طلوع نیر اسلام آغاز شد و مقدمات مدنیت جدید و عمیق دیگری فراهم آمد. در اثر تشویق و تجلیلی که از طرف پیشوای عظیم الشأن اسلام و اولیاء بزرگوار دین از مقام دانش و دانشجویی شد، شعله طلب علم دو مرتبه در دلها روشن گشت تا آنکه تمدن وسیع و عظیم اسلامی به وجود آمد. رشته‌های مختلف علوم تدوین و تنظیم شد، کتاب‌ها از زبان‌های مختلف و بیش از همه کتب یونانی ترجمه شد. مدارس و دانشگاه ها از نو تأسیس گشت، کتابخانه ها پدید آمد، شهرهای بزرگ کشور پهناور اسلامی مهد علوم و محل آماده شده محصلین گشت، از اروپای فعلی و سایر نقاط جهان محصلین به کشورهای اسلامی اعزام شد تا آنکه بالاخره پس از گذشتن چند قرن تحول جدید اروپا پدید آمد و در عالم علم و دانش رخ داد آنچه رخ داد. ولی چیزی که از نظر تاریخ مسلم است این است که یونان قدیم نیز سرمایه های اصلی معلومات خیش را مدیون مشرق زمین است و دانشمندان بزرگ آنجا مسافرت ها به مشرق کردند و از اندوخته های دانشمندان شرقی بهره‌مند گشته و پس از عودت در وطن خود منتشر ساختند. ما نمی خواهیم در این مقدمه به معرفی فلسفه باستانی مشرق و مقدار بهره ای که یونان باستان از آن برده است و یا معرفی فلسفه ده قرن پیش اسلامی و میزان استفاده ای که اروپای جدید از آن کرده است و یا به بحث در مقدار میراثی که از یونانیان به مسلمین رسید و تحولاتی که در دوره اسلامی پیدا کرد و اینکه مسلمین فلسفه یونان را به چه صورتی درآوردند و چه اندازه از خود بر آن افزودند بپردازیم. زیرا علاوه بر اینکه اگر بنا شود از روی سند و تحقیق در این موضوعات قضاوت شود، احتیاج به صرف وقت‌های زیاد و نوشتن کتاب‌های مستقل دارد، با موضوع کتاب حاضر ارتباط زیادی ندارد. آنچه با کتاب حاضر نسبتاً ارتباط بیشتری دارد و به علاوه کمتر درباره آن گفتگو شده است، هیچ معرفی اجمالی از فلسفه اسلامی از سه قرن و نیم پیش تا کنون است که متاسفانه کما هو حقه هنوز در جهان معرفی نشده است و قهرن از طرف طبقه جوان و تحصیل کرده های جدید خودمان نیز که معمولا اطلاعاتشان در این زمینه ها از طرق اروپایی است، توجهی که می بایست به آن نشده است. این فلسفه که موسوم است به حکمت متعالیه به وسیله صدر المتعلهین شیرازی مشهور به ملا صدرا در قرن 11 هجری تأسیس شد و از آن به بعد محور تمام تعلیمات فلسفی در ایران تحقیقاتی بود که این دانشمند در مسائل مهم فلسفی به عمل آورده است. تحقیقات صدر المتعلهین بیشتر در فلسفه اولا و حکمت الهی است. ملا صدرا آنچه در این زمینه از قدمای یونان و بالاخص افلاطون و ارسطو رسیده بود و آنچه حکمای بزرگ اسلامی از قبیل فارابی و بوعلی و شیخ اشراق و غیرهم توضیح داده بودند یا از خود افزوده بودند و آنچه عرفای بزرگ با هدایت ذوق و قوت عرفان یافته بودند به خوبی هضم کرد و از نوع اساس جدیدی را پیریزی کرد و آن را بر اصول و قواعدی محکم و خلل ناپذیر استوار کرد و از جمله استدلال و برهان مسائل فلسفه را به صورت قواعد ریاضی در آورد که هر یک از دیگری استخراج و استنباط می شود و به این وسیله فلسفه را از پراکندگی طرق استدلال بیرون آورد. از زمان ارسطو که برخلاف نظریات استادش افلاطون قیام کرد، پیوسته دو مکتب و دو مشرب فلسفی به موازات یکدیگر سیر می کرد که افلاطون و ارسطو هر یک نماینده یکی از این دو مشرب فلسفی بودند و در هر یک از دوره ها هر یک از این دو مشرب فلسفی پیروانی داشتند. در میان مسلمین نیز این دو مشرب به نام مشرب اشراق و مشرب مشاع معروف بود و 2000 سال مشاجرات فلسفی بین این دو دسته چه در یونان و چه در اسکندریه و چه در میان مسلمین و چه در اروپای قرون وسطا ادامه داشت. ولی صدر المتعلهین با اساس جدیدی که از نو پیریزی کرد به این مشاجرات 2000 ساله خاتمه داد، به طوری که بعد از او دیگر مکتب اشراق و مکتب مشاع در مقابل یکدیگر معنا ندارد و هر کس که بعد از وی آمده و به فلسفه وی آشنایی پیدا کرده، مشاجرات 2000 ساله اشراقی و مشاعی را خاتمه یافته دیده است. فلسفه صدر المتعلهین علاوه بر آن که از جنبه های بدی و بی سابقه است، نتیجه زحمات 800 ساله محققین بزرگی است که هر یک از آنها در جلو بردن فلسفه سهیم هستند. با همه این احوال مطابق گواهی خاورشناسان، متاسفانه تا الان که تقریبا 4 قرن از بدو پیدایش این فلسفه می گذرد، هنوز در اروپا یک معرفی صحیح ولو اجمالا از آن نشده است.
پروفسور ادوارد براون، مستشرق معروف انگلیسی، متوفا در سال 1304 هجری شمسی که عمر خویش را صرف مطالعه درباره ایران و تاریخ ایران کرده است، در جلد چهارم تاریخ ادبیات ایران میگوید: با وجود شهرت و رواج فلسفه ملا صدرا در ایران، فقط دو خلاصه سطحی و ناقص از طریقه فلسفی او در السنه اروپایی دیدم. کونت کوبینو چند صفحه راجع به عقاید ملا صدرا نگاشته، اما معلومات او ظاهرن به تمام از دست شفاهی معلمینش در ایران مأخوذ بوده و معلمین هم علی ظاهر اطلاع کاملی نسبت به آن عقاید نداشتند. گوبینو در پایان شرحی که راجع به ملا صدرا نوشته میگوید: طریقه حقیقی ملا صدرا عیناً متخذ از ابو علی سیناست، در صورتی که صاحب روضات الجنات راجع به ملا صدرا می نویسد: کان منقحا اساس الاشراق بما لا مزید علیه و مفتحا ابواب الفضیحه على طریقه المشاء والرواق. تعریف مختصرتر ولی جدیتر و صحیحتر که از مذهب ملا صدرا نموده اند آن است که شیخ محمد اقبال، دکتر اقبال پاکستانی، کرده است. ایزن ادوارد براون در همان کتاب می نویسد: مشهورترین کتب ملا صدرا اسفار اربعه و شواهد الربوبیه است. و بر پاورقی تذکر می دهد که کونت کوبینو در معنای اسفار که جمع صفر یعنی کتاب است اشتباه کرده و آن را جمع سفر گرفته. در کتاب مذاهب و فلسفه های آسیای وسطا صفحه 81 می نویسد: ملا صدرا چند کتاب دیگر راجع به مسافرت، سفرنامه نوشته است. کتابی که مرحوم اقبال پاکستانی به زبان انگلیسی هنگام تحصیل در دانشگاه کمبریج به نام توسعه حکمت در اسلام منتشر کرده است به دست نیامد، ولی قدر مسلم این است که بسیار مختصر و ناچیز بوده است. این دو نفر، کونت کوبینو و ادوارد براون، از مستشرقین بزرگ به شمار می روند. دانشمند متتبع مرحوم شیخ محمد خان قزوینی که خود در حدود 30 سال در کتابخانه های مختلف اروپا مشغول مطالعه بوده است و با بسیاری از خاورشناسان رابطه نزدیک و صمیمی داشته است، در مقاله‌ای که در مجله ایران شهر چاپ برلین به مناسبت فوت ادوارد براون منتشر کرده و جزء 20 مقاله ایشان ضبط شده است، درباره ادوارد براون می‌گوید: ما بین مستشرقین اروپا و آمریکا هیچ کس این همه زحمت درباره ادبیات ایران نکشیده است و مخصوصاً به ادبیات و ذوقیات و معنویات ایران، یعنی به افکار حکما و عرفا و ارباب مذاهب این مملکت، این اندازه محبت خالص و صمیمی از اعماق قلب نداشته است. ایزن در همان مقاله راجع به کونت کوبینو می نویسد: وی از نویسندگان بسیار مشهور فرانسه است و صاحب تألیفات در موازی فلسفی و اجتماعی و مذهبی و تاریخی و غیره و مؤسس طریقه مخصوصی است از فلسفه تاریخ معروف به گوبینیسم که مخصوصاً در آلمان پیروان زیادی دارد. وی در سنوات 1271 تا 1274 هجری قمری به سمت نیابت اول سفارت فرانسه در تهران و در سنوات 1278 تا 1280 به سمت وزیر مختاری همان دولت در همان شهر اقامت داشته است. چنان که ملاحظه می‌فرمایید، یکی از این مستشرق بزرگ صدر المتعلهین را تابع مکتب مشاء معرفی می کند و دیگری در مقام رد قول اون به مستورات یکی از کتب تواریخ و تراجم روضات الجنات استناد می کند. یعنی می گوید اسفار سفرنامه است. دیگری می گوید اسفار جمع صفر به معنای کتاب است. و اگر این دو نفر شخصا ورق اول اسفار را مطالعه کرده بودند، می دانستند که اسفار نه جمع صفر است و نه سفرنامه است. آن معلم شفاهی که ادوارد براون می گوید که به گوبینو در ایران فلسفه ملا صدرا را تعلیم می کرده است، علی ظاهر یک نفر یهودی بوده است به نام ملا لاله‌زار و با کمک و معاونت او بوده که رساله گفتار دکارت را به فارسی ترجمه کرده است. گوبینو در همان کتاب در ضمن شرح حال صدر المتعلهین از استاد وی فیلسوف عظیم الشأن میر محمد باقر داماد به عنوان یک نفر دیالکتیسیان جدلی یاد می کند و پس از آن که رفتن ملا صدرا را به درس میر داماد به اشاره شیخ بهایی نقل می کند، به نتیجه تحصیلات ملا صدرا نزد میر داماد اینطور اشاره می کند و پس از چند سال به فصاحت و بلاغتی که در او سراغ داریم رسید. غرض ما انتقاد از روش مستشرقیم نیست، زیرا این انتظار بیجایی است از ما که از افراد ملل بیگانه توقع داشته باشیم که آنها بیایند و مثلا فلسفه و علوم یا مذهب یا ادبیات یا تاریخ ما را توضیح دهند و به جهان معرفی کنند. در زبان عربی این مثل معروف است: ما حک ظهری مثل بفری، یعنی هیچ چیز مانند سر انگشت خودم پشتم را خارش نمی دهد. اگر مردمی راستی علاقمند باشند که خود را بشناسانند و تاریخ یا ادبیات یا مذهب یا فلسفه خود را به جهانیان معرفی کنند، تنها راهش این است که این کار به وسیله خودشان انجام بگیرد. افراد ملل بیگانه اگر فرزند با کمال بی‌غرضی و علاقمندی دست به این کار بزنند، بالاخره در اثر عدم آشنایی کامل گرفتار اغلاط و اشتباهات بزرگی می شوند، چنان که صدها از این اشتباهات در مورد بیان تاریخ یا معرفی آداب و عادات ساده رسمی رخ داده است، تا چه رسد به فلسفه که تخصص فنی لازم دارد و تنها دانستن زبان و مراجعه به کتب کافی نیست. برای کسانی که به عملیات خاورشناسان اعتقاد راسخ دارند، به عنوان نمونه این قسمت را نقل می کنیم. همین کونت گوبینوی سابق الزشت که در زمان ناصرالدین شاه در ایران اقامت داشته و زبان فارسی را خوب تکلم می کرده، در کتابی که به نام سه سال در ایران به زبان فرانسه منتشر کرده و به فارسی ترجمه شده است، آنجا که کیفیت احوال پرسی ایرانیان را شرح می دهد، می گوید: پس از آنکه شما و صاحب خانه و جمیع حضار نشستید، شما به طرف صاحب خانه رو می کنید و می گویید آیا بینی شما فربه هست؟ صاحب خانه می گوید در سایه توجهات باری تعالی بینی من فربه هست، بینی شما چطور؟ من در بعضی مجالس دیدم که حتی 5 مرتبه این را از یک نفر سوال کردند و اون پاسخ داده است، و حتی شنیدم در توصیف یکی از علمای تهران می گفتند که از بزرگترین خصائلش این بود که وقتی به ملاقات یکی از بزرگان می رفت، نه تنها در خصوص بینی وی و متعلقان وی پرسش می نمود، بلکه راجع به بینی تمام نوکرها و حتی دربان استفسار می کرد. ملاحظه کنید که این مرد در اثر عدم آشنایی کامل به تعبیرات زبان فارسی و گمان این که در جمله دماغ شما چاق است، منظور از کلمه دماغ بینی و منظور از چاقی فربهیست، دچار چه اشتباهی شده و به چه صورت مسخره آمیزی آن را نقل کرده است. قطعا کونت گوبینو در بیان این جمله غرض سوئی نداشته و تنها عدم آشنایی کامل به تعبیرات فارسی او را به این اشتباه انداخته است. وقتی که در مقام معرفی آداب و عادات رسمی این گونه اشتباهات رخ می دهد، در مورد افکار فلسفی چه انتظاری میتوان داشت؟ ما میدانیم در خود ایران که مهد پرورش افکار کسانی مانند بوعلی و صدرالمتعلهین است، در تمام دوره‌ها فضلایی که مایل بودند به آن افکار آشنایی کامل پیدا کنند، سالها از عمر خویش را صرف این کار میکردند. آخر کار در میان هزاران محصل فقط افراد معدودی بودند که واقعا از عهده این کار برمی آمدند و غالبا ادیان ها از عدد انگشتان یک دست تجاوز نمی کرد. بنابراین چگونه ما می توانیم اطمینان پیدا کنیم که فلسفه 10 قرن پیش اسلامی و افکار ابن سینا مثلا همانطور که مفهوم شاگردان خودشان بوده در ترجمه هایی که آنها شده است منعکس گردیده است؟ مقارن زمانی که صدرالمتعلهین در ایران مشغول زیر و رو کردن فلسفه و ریختن طرح جدیدی بود، قرن 11 هجری و 16 میلادی، در اروپا نیز جنبش علمی و فلسفی عظیمی که مقدماتش از چند قرن پیش از آن فراهم شده بود پدید آمد و درست همان زمانی که صدرالمتعلهین در حال انزوا و خلوت و به تفکر و ریاضت پرداخته بود و مدتی کوهستان قم را برای این کار انتخاب کرده بود تا بهتر بتواند افکار وسیع خیش را به رشته تحریر درآورد، در اروپا دکارت فرانسوی نظمه جدیدی از خود ساز کرد و وقعه تقلید قدما را از گردن خیش دور افکند و راه نوی پیش گرفت و چندین سال در گوشه از هلند انزوا و گوشه نشینی اختیار کرد و فارغ از امور زندگانی روزگار خیش را وقف امور علمی کرد. از زمان دکارت به بعد اروپا به صورت سرسام‌آوری به کشفیات علمی نائل گشت. در تمام رشته های علمی طریق تحقیق عوض شد و مسائل جدیدی پدید آمد. علاوه بر دانشمندانی که در رشته های علوم طبیعی و ریاضی پیدا شدند، فلاسفه بزرگی نیز هر یک پس از دیگری ظهور کردند و فلسفه را وارد مراحل تازه‌ای کردند.
tebyan.net گنجینه صوتی